شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه دوم آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و طرح 28 ماده‌ای صلح آمریکا خواهید شنید. از درگذشت هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر سرشناس ایرانی خواهیم گفت و از او یاد خواهیم کرد و همچنین از ادامه آتش سوزی در جنگل‌های هیرکانی و بحران حکمرانی در ایران. اینها و بیشتر از اینها در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، اما به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم الهه روانشاد و آخرین خبرها.
عصر بخیر عزیزان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در روز یکشنبه یک نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرده رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری گروه حزب الله را هدف قرار داده. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، این حمله یک کشته و 21 زخمی بر جای گذارده. هرچند آمار ارائه شده تنها برآورد اولیه تلفات این حمله هوایی است. این حمله در حومه جنوبی بیروت در منطقه پرجمعیت زاهیه که گروه حزب الله در آن نفوذ دارد رخ داد و به گفته خبرگزاری ملی لبنان جراحات و خسارات قابل توجهی را به بار آورده. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که او دستور این حمله را صادر کرده. به رغم آتش بس یک ساله میان اسرائیل و گروه حزب الله مورد حمایت ایران، این حمله جدیدترین مورد از حملات اسرائیل به اهدافی در لبنان است. همزمان با آغاز مذاکرات چهار جانبه در ژنو برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری اوکراین از متحدان غربی خود خواست تا پدافند هوایی این کشور را تقویت کنند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه تلگرام نوشت باید در کنار مسیر دیپلماتیک از خود در برابر حملات روسیه حفاظت کنیم. او افزود توافق‌های مربوط به سامانه‌های دفاعی و موشک باید سریع‌تر اجرایی شوند. این مذاکرات با حضور آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه برای بررسی طرح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ برگزار می‌شود که خواهان عقب نشینی‌هایی از سوی اوکراین است. به گفته ولادیمیر زلنسکی، تنها در هفته گذشته روسیه بیش از 1000 پهپاد، 1000 بمب گلایدر و 60 موشک به اوکراین شلیک کرده و حمله‌ای در ترنوپیل منجر به کشته شدن 33 نفر از جمله 6 کودک شده است. قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد که آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی با پیشرفت قابل توجه عملیات اطفا تا کنون حدود 80% مهار شده و در صورت تداوم شرایط فعلی مهار آتش به طور کامل تا پایان روز یکشنبه انجام خواهد شد. به گفته مدیرعامل آتش نشانی، عملیات همچنان ادامه دارد و در طرح جدید آب با استفاده از پمپ به ارتفاعات منتقل و از طریق لوله ها و سرلوله های مخصوص به مناطق شیبدار هدایت می شود. به گفته قدرت الله محمدی، 40 آتش نشان تهران همراه با تجهیزات کامل در محل حاضرند و تیم های هلال احمر، محیط زیست و محیط بانی نیز همکاری گسترده دارند. محمدی تاکید کرد که وضعیت منطقه بحرانی نیست و بخش های اصلی حریق تحت کنترل قرار گرفته است. هادی مرزبان، کارگردان برجسته و پیشکسوت تئاتر ایران، در سن 81 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. به گفته فرزانه کابلی، همسر هادی مرزبان، او از هفته گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. مرزبان متولد 1323 در سبزوار و از دانش آموختگان بازیگری و کارگردانی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه برونل لندن بود. او در 4 دهه اجرای 10 اثر نمایشی به ویژه آثار اکبر رادی نقش برجسته‌ای در صحنه تئاتر ایران داشت و نشان درجه یک هنری را دریافت کرده بود. هادی مرزبان از جمله اهالی تئاتر بود که در مورد آموزش نسل جوان بسیار تاکید داشت.
نسل جوان تقصیر نداره. وقتی فلان استاد دانشگاه بهش میگه ما اصلا متن نمایش ایرانی نداریم، چون اتفاق افتاده دارم برای تو میگم، این یعنی مرگ برای یک جامعه. حدود 42 تا اثر نمایشی من تو خود تاریخ بیهقی پیدا کردم. من اینو میخوام بهتون بگم، این بیهقی که اصلا کسی هم به فکرش نیست که ممکنه این نمایش ما داریم. ما داریم. من همیشه اعتقاد دارم، میگم تئاتر من باید بوی نجیب نم کاگل بده.
هادی مرزبان قرار بود از نیمه آذر نمایش پریزاد را در سالن سنگلج روی صحنه ببرد.
الهه روانشاد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
طرح 28 ماده‌ای صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین که هفته گذشته جزئیاتش فاش شد، همچنان در مرکز توجه قرار دارد. این طرح امروز یک شنبه در ژنو موضوع گفتگوهای مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان است. مذاکراتی که می‌تواند مسیر آینده جنگ اوکراین را مشخص کند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
همزمان که حملات روسیه به اوکراین ادامه دارد، روز یک شنبه در ژنو سوئیس مذاکرات درباره آینده جنگ اوکراین با حضور نمایندگان این کشور و نمایندگانی از اتحادیه اروپا و مذاکره کنندگان آمریکا آغاز شد. محور مذاکرات طرح 28 ماده‌ای صلح اوکراین است که از سوی دونالد ترامپ به این کشور پیشنهاد شده. در واکنش به این طرح در آمریکا، سناتور مایک رانز از حزب جمهوری خواه روز شنبه ادعا کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به او و چند سناتور دیگر گفته که این پیشنویس منعکس کننده موضع واشنگتن نیست و این طرح توسط نماینده روسیه به استیو ویتکاف به عنوان فرستاده ویژه ترامپ ارائه شده است. اما آقای روبیو روز شنبه در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس بدون اشاره به گفته‌های سناتورها تاکید کرد که طرح 28 ماده‌ای صلح اوکراین توسط ایالات متحده نوشته شده.
این پیشنهاد به عنوان یک چارچوب محکم برای مذاکرات در جریان ارائه شده است. بر اساس نظرات طرف روسی تهیه شده، اما در این حال بر پایه نظرات قبلی و فعلی اوکراین هم هست.
رهبران اروپا، کانادا و ژاپن در مورد تغییرات مرزی و محدودیت‌های ارتش اوکراین در طرح صلح پیشنهادی آقای ترامپ ابراز نگرانی کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت اوکراین، ایالات متحده و اروپایی‌ها همه خواهان صلح هستند، اما صلحی قوی و پایدار.
اوکراین، ایالات متحده و اروپایی‌ها همه خواهان صلح هستند، اما ما صلحی قوی و پایدار می‌خواهیم. به نظرم بسیار خوب است که آمریکا پیشنهادی مطرح کرده تا به آتش بس و صلح برسیم و باید از این تلاش تقدیر کرد. اما در عین حال آنچه در خطر است سوء استفاده حاکمیت اوکراین و امنیت اروپا است.
دونالد ترامپ پس از ابراز نگرانی متحدان اوکراین روز شنبه گفت که طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین پیشنهاد نهایی او برای کیف نیست. متحدان اوکراین در اروپا با مفاد اصلی طرح صلح آقای ترامپ که هنوز علنی نشده اما جزئیات آن به طور گسترده فاش شده مخالفت کردند. به گزارش رادیو اروپای آزاد بر پایه اطلاعات منتشر شده، این طرح خواستار واگذاری مناطق دونتسک، لوهانسک در شرق اوکراین موسوم به دونباس و نیز شبه جزیره کریمه به روسیه و همچنین محدود شدن اندازه نیروهای نظامی اوکراین است. همچنین کیف موظف خواهد بود که ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو وضع کند. در مقابل به اوکراین وعده تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا، امکان پیوستن به اتحادیه اروپا و برخی مزایای مالی داده می‌شود. همچنین کاهش تحریم‌های مالی علیه مسکو نیز در متن این پیشنهاد آمده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه در هیچ مذاکره‌ای به منافع کشور خود خیانت نخواهد کرد، در واکنش به طرح دونالد ترامپ هشدار داد اوکراین در یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود قرار دارد. روز جمعه آقای ترامپ گفت که زلنسکی باید پیشنهادهای ایالات متحده را بپذیرد، در غیر این صورت اوکراین و روسیه به جنگ ادامه خواهند داد. کیف به شدت به تحویل سلاح‌های پیشرفته ساخت آمریکا از جمله سیستم‌های دفاع هوایی برای دفع حملات هوایی مرگبار روسیه و همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی واشنگتن وابسته است.
گزارشی بود از مهران کریمی. و اما در حالی که جنگ اوکراین روسیه در آستانه 4 ساله شدن است، چنان که شنیدید، ایالات متحده با ارائه یک طرح صلح تازه معادلات سیاسی اروپا را به چالش کشید. این طرح که خواستار واگذاری بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه و پذیرش کنترل مسکو بر کریمه و مناطق شرقی است، با واکنش‌های تند و محتاطانه‌ای از سوی کیف و پایتخت‌های اروپایی مواجه شده. امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید که این طرح صلح آمریکا خواسته‌های روسیه را برآورده می‌کند.
این طرح میتونیم بگیم طرح مشترک مسکو و واشنگتن در اصل خاتمه جنگ با حد اکثری به سود روسیه. فقط اتحاد اروپا و بریتانیا روسیه رو خطر امنیتی موجودیتی خودشون میدانند که بدین ترتیب پس از اشغال 100 هزار کیلومتر مربع خاک اوکراین به خط اول کشورهای عضو ناتو اروپا و اتحادیه اروپا نزدیک شده. در حقیقت در رابطه با تعرفه ها ما دیدیم اتحادیه اروپا سازش کرد با آمریکا و این فشار جدی می آورد که حمایت های نظامی ادامه پیدا کنه. ولی میدونید مشکل کجاست؟ مشکلی که حتی در اتحادیه اروپا و اروپا در امنیت خودش وابسته به آمریکاست. من فکر میکنم در حال حاضر اگر اروپا تصمیم نگیره که سهم دفاعی از اوکراین رو به عهده خودش بگیره، لاجرم تصمیم آمریکا میشه و میپذیره این طرحو. یا الان چیزی که از بازسازی آلمان میشنویم و حرفای کلی که دارن زده میشه در محافل اروپایی، حاکی از اینو مماشات داره در رابطه با این طرح، چون نگران امنیت خودشون در برابر روسیه هستن. اینجا نکته خیلی مهم که بر حسب قانون اساسی اوکراین هر گونه تغییر در سرزمین و پذیرش این نوع قراردادها احتیاج به همه پرسی داره. به نظر من اینجا زلنسکی تلاش خواهد کرد که اینو بر عهده مردم بگذاره و مطمئن باشید در هیچ همه پرسی که در اون الحاق 5 استان مطرح بشود با این محدودیتایی که الان تو این طرح مسکو واشنگتن مطرح میگذارن وجود داره، مردم رأی نخواهند داد، مگر اینکه خرسون و زاپاروژه بخش‌های اشغالیش بازگرده به اوکراین و امنیت اوکراین همانند یک عضو ناتو تضمین بشه. و اینو در انتها بگویم، به هر حال متاسفانه آن راه حلی که منجر به پایان جنگ خواهد شد به هر حال بخشی از سرزمین در برابر صلح خواهد بود و این باید در کنار امنیت اوکراین و بازسازی کامل اوکراین توسط روسیه و اروپا باشه و این راه دیگه در آینده نخواهد بود. بازگشت زاپاروژه و خرسون به اوکراین یکی از نکات کلیدیه که میتونن مردم اوکراین به چنین طرحی به نظر من رأی بدن.
امیر چاهکی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا باز هم تشدید شد. گزارش‌هایی از احتمال اقدام تازه ایالات متحده علیه ونزوئلا طی روزهای اخیر منتشر شده که هنوز چند و چون آن مشخص نیست. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های مختلف احتمالی از جمله سرنگونی دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است، شخصیتی که واشنگتن او را به دست داشتن در عملیات قاچاق مواد مخدر به آمریکا متهم می‌کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا خود را برای آغاز مرحله تازه از عملیات علیه ونزوئلا طی روزهای آینده آماده می‌کند. خبرگزاری رویترز در حالی این گزارش را به نقل از 4 مقام مسئول آمریکایی منتشر می‌کند که دولت آمریکا بر فشارهای خود علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا افزوده است، فشارهایی که در پی متهم شدن مادورو از سوی واشنگتن به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر وارد می‌شود. دولت ونزوئلا اما این اتهام را رد می‌کند. 2 تن از مقام‌های مسئول آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری رویترز گفتند احتمالاً اقدام روزهای آینده بخش نخست از اقدامات تازه برای هدف قرار دادن نیکولاس مادورو باشد. دو مقام مسئول آمریکای دیگر نیز گفتند که گزینه‌های در حال بررسی شامل تلاش برای سرنگونی مادورو هم می شود. تا کنون نهادهای دولتی آمریکا از جمله کاخ سفید و وزارت خارجه از اظهار نظر رسمی درباره این گزارش‌ها امتناع می‌کنند، اما این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شوند که طی هفته‌های اخیر ایالات متحده و در میانه تشدید تنش با ونزوئلا نیروهای نظامی خود را در منطقه دریای کارائیب مستقر کرده است. در واکنش به این تهدیدها، نیکولاس مادورو شامگاه جمعه در کاراکاس پایتخت ونزوئلا در گرد همایی دانشجویان هوادار خود حضور یافت، با آنها رقصید و خطاب با آنها گفت:
مأموریت دیگری که به بریگاردهای صلح دانشجویی در ونزوئلا محول می‌کنم این است که با جنبش‌های دانشجویی و دانشجویان در آمریکا ارتباط بگیرند و به آنها بگویند جنگ را متوقف کنید، نه به جنگ، آری به صلح.
یک مقام مسئول آمریکایی که بلند پای معرفی شده به رویترز گفته است که رئیس جمهور ترامپ آماده به کارگیری همه اهرم‌های زور آمریکا برای متوقف کردن قاچاق مواد مخدر به کشور و قرار دادن مسئولان این اقدامات در اختیار دستگاه عدالت است. دونالد ترامپ چند روز پس از بازگشت به مقام ریاست جمهوری در ماه ژانویه گذشته در فرمانی اجرایی کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی کرد. پم بوندی دادستان کل آمریکا نیز از افزایش پاداش تعیین شده برای اطلاعات منجر به دستگیری مادورو خبر داد.
مادورو یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان و تهدیدی برای امنیت ملی ما است. ما پاداش اطلاعات منجر به دستگیری او را دو برابر کرده و به 50 میلیون دلار می‌رسانیم.
دولت آقای ترامپ اعلام کرده که در حال بررسی گزینه‌های متعلق به ونزوئلا برای مقابله با نقش مادورو در قاچاق مواد مخدر است. رئیس جمهور ونزوئلا اما هر گونه نقش خود در قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند. مادورو که از سال 2013 میلادی قدرت را در ونزوئلا در دست دارد، دونالد ترامپ را به تلاش برای سرنگونی خود متهم می‌کند. او در این باره میگوید که شهروندان و ارتش در ونزوئلا در برابر هر گونه اقدام برای سرنگونیش مقاومت خواهند کرد. آقای ترامپ 26 آبان گذشته در مصاحبه با خبرنگاران هر گونه اقدام احتمالی متعلق به ونزوئلا را منتفی ندانست. منطقه دریای کارائیب از چند ماه پیش شاهد لشکرکشی نظامی است. دونالد ترامپ هم با اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای انجام عملیات سری در ونزوئلا موافقت کرده است. روز جمعه اداره هوانوردی فدرال آمریکا به شرکت‌های بزرگ هواپیمایی نسبت به شرایط خطرناک احتمالی در آسمان ونزوئلا هشدار داد. در پی این هشدار تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی پرواز هواپیماهای خود را از خاک ونزوئلا لغو کردند. چند روز پیشتر یعنی 25 آبان ناو هواپیما بر USS جرالد آر فورد، بزرگترین ناو هواپیما بر آمریکا، به همراه ناوگروه جنگیش به دریای کارائیب رسید تا به 7 کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای که در این دریا مستقر شده بودند بپیوندد. نیروهای آمریکایی از اوایل سپتامبر گذشته تا کنون دست کم 21 حمله به قایق‌ها و کشتی‌هایی که گفته می‌شود حامل مواد مخدر هستند در دریای کارائیب و اقیانوس آرام اجرا کردند. 83 کشته بر جای گذاشته. همزمان گزارش‌هایی از وجود مذاکراتی میان واشنگتن و کاراکاس منتشر شده است. مذاکراتی که تأثیرش بر زمان و حجم اقدامات احتمالی آمریکا علیه ونزوئلا مشخص نیست.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. ژائیر بولسونارو، یه 70 ساله رئیس جمهور راستگرای سابق برزیل، در یک اقدام از پیش اعلام نشده در برزیلیا پایتخت این کشور بازداشت شد. مقام‌های قضایی دلیل رسمی این بازداشت را اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از فرار احتمالی او پیش از آغاز دوران محکومیت طولانی مدتش به اتهام طراحی کودتا اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
اقدام قضایی قاضی دیوان عالی با عنوان بازداشت پیشگیرانه صورت گرفت و با اجرای حکم اصلی زندان بولسونارو متفاوت است. بازداشت رئیس جمهور راستگرای سابق برزیل با استناد به افزایش خطر فرار و لزوم تضمین نظم عمومی صادر شد. قاضی الکساندر د مورائس دو حادثه اخیر را که منجر به بازداشت بولسونارو شد، نه به عنوان حوادثی مجزا بلکه به عنوان یک طرح هماهنگ برای فرار تفسیر کرده است. اولین سرنخ شواهدی مبنی بر دستکاری پابند الکترونیکی بولسونارو اندکی پس از نیمه شب بود. دومین بخش این طرح فراخوان پسرش سناتور فلاویو بولسونارو برای تجمع اعتراضی بود که حامیان را به جنگیدن برای کشور به جای لم دادن روی مبل فرا می‌خواند. در حکم بازداشت قاضی این دو رویداد را به هم مرتبط دانسته و نتیجه گیری کرده است که این تجمع قرار بود با ایجاد اغتشاش پوششی برای فرار بولسونارو پس از غیر فعال کردن پابند الکترونیکیش باشد. بولسونارو در ویلای خود در برازیلیا بازداشت و به مقر پلیس فدرال منتقل شد. در حکم قاضی به نزدیکی محل اقامت او به سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت ایالات متحده نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده ریسک فرار اشاره شده است. این نگرانی با توجه به سابقه بولسونارو در استفاده از نمایندگی‌های دیپلماتیک از جمله اقامت دو روزه او در سفارت مجارستان و اتهامات مربوط به تلاش برای پناهندگی در آرژانتین تشدید شده بود. این بازداشت پیشگیرانه در حالی صورت می‌گیرد که بولسونارو با حکمی سنگین برای جرایم جدی‌تر روبروست. رئیس جمهور سابق به اتهام طراحی و رهبری یک کودتای نظامی برای براندازی نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 و جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب خود لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. نکته حقوقی کلیدی این است که حکم زندان مربوط به کودتا به دلیل در جریان بودن فرایندهای استیناف هنوز نهایی و لازم الاجرا نشده است. بنابراین بازداشت رئیس جمهوری سابق یک اقدام حقوقی مجزا محسوب می شود. این در حالی است که تیم وکلای بولسونارو اخیراً با استناد به مشکلات سلامتی او درخواست کرده بودند که هر گونه دوران محکومیتی را در حبس خانگی سپری کند. همانطور که انتظار می رفت، این اقدام قضایی واکنش‌های شدیدی را در سراسر طیف سیاسی برزیل برانگیخته است. یکی از نزدیکترین متحدان بولسونارو، نماینده کنگره سوستنس کاوالکانته، این بازداشت را بزرگترین تعقیب سیاسی در تاریخ برزیل خواند. همسر او میشل بولسونارو در واکنشی به این خبر بخشی از مزمور 121 انجیل را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. خداوند تو را از هر آسیبی حفظ خواهد کرد. او مراقب زندگی تو خواهد بود. در جبهه مقابل ریموند اوتونی نماینده کنگره از حزب کارگران با ابراز رضایت گفت پیام این اتفاق به برزیل و جهان این است که جنایت پاداش ندارد. او همچنین به توطئه ادعایی برای ترور رئیس جمهور لولا در جریان کودتا اشاره دارد. با بازداشت ژائیر بولسونارو برزیل وارد فصل جدیدی از کشمکش سیاسی و قضایی شده و همگان منتظرند تا ببینند سرنوشت یکی از جنجالی ترین رهبران تاریخ این کشور چه خواهد شد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، چنان که در خبرها هم پیشتر شنیدید، هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر ایران، روز یک شنبه در 81 سالگی در تهران درگذشت. در گفتگو با مهتاب شکریان، بازیگر و کارگردان در ایران، از او درباره سابقه آشناییش با آقای مرزبان و کارنامه این هنرمند فقید پرسیدم.
آشنایی من با ایشون چون کار ایشون سال 94 همزمان بود با اجرای تئاتر الیور تویست آقای خلیلی.
منظورتون تئاتر الیور تویست آقای اصغر خلیلی هست؟ بله
بله بله بله، سال 94 همزمان بود با اجرای تئاتر آقای مرزبان. من وقتی انرژی ایشون رو دیدم واقعا ستودنی بود، برای اینکه شما تو هر تایمی از زندگیشون، تو هر تایمی، یعنی اگه بعد از اجرا، قبل اجرا، هر لحظه ایشون رو میدید ایشون لبخند به لب داشت. تا شد جشنواره من شرکت کرده بودم در تبریز که انقدر شلوغ بود اون جشنواره، مجبور شدم بر من بلیط هواپیمانم و بلیط اتوبوس رفتم. و آقای مرزبان وقت من دیگه این جایی فلان نگفتم که آره من با اتوبوس اومدم، گفت من هماهنگ میکنم که با پرواز برگردی، ببین خالی هست که بتونم تو با اتوبوس که اذیتی، ببین انقدر حواسش تو اون شلوغی به کسانی که میشناخت و بچه های تئاتر بودن بود. شهدای غواص تازه پیدا شده بودن غواصا اون سال و من نقش مادر یکی از اون غواصا رو بازی میکردم به لهجه جنوبی. وقتی جایزه گرفتم ایشون داور بودن و دو نفر دیگه که نمیشناختم و فقط گفتم ای استاد شما اینجا اینو اینا، گفت مهتاب حواست باشه مثلا اینجا میای اینا یه مقدار گیرن و فلان و اینا، گفتم نه حواسم هست.
منظورتون از این که هشداری که به شما دادن درباره این که کسانی اینجا هستن که گیر هستن یعنی چی؟ در مورد کی هشدار میدن؟
بسیجی ها بودن پر و خیلی خیلی پر بودن اونجا بسیجی، و اصلا جایزه اول بازیگری رو میخواستن به من بدن و گفتن که حتما باید به کسانی که ما میگیم جایزه بدید. بعد آقای مرزبان گفت ولی بذارید این جایزه رو لااقل سوم بازیگری رو من بدم، چون اول مال ایشونه. همه تحت تاثیر بازی بودن همیشه با وجود تمام ممیزی هایی که براشون میذاشتن.
همین این نکته هم خیلی مهمه خانم شکریان. در واقع خب ایشون جزو کسانی بودن، هنرپیشه های تئاتری بودن یا کارگردانان تئاتری بودن که در دوران پس از انقلاب هم فعالیت خودشون رو حفظ کردن و در واقع میشه گفت که پرکار هم بودن. چطور شد که ایشون تونستن در این شرایط و حالا اینطور که شما میگید با توجه به اون دیدگاه مشخصی هم که داشتن کارشون رو ادامه بدن؟
خب اینم خدمتتون عرض کنم که خانم کابالی که همسرشون هستن سالهاست که ممنوع‌کارن و کسی اسمشو نمیاره و متاسفانه و خیلی ببخشید که این جمله رو میگم، مثلا ما بازیگرانی داشتیم که قبل از این جریانات رفته بودن ترکیه و توی سریالای ترکی که اونجا پخش میشد بازی میکردن. خب به خاطر محدودیتایی که داشتن، چون بازیگرای خوبی هم بودن ولی نبودن، خلاصه نبودن، ولی خانم کابالی بودن در ایران. هیچ کس اسم خانم کابالی رو در این فعالیت ها نمیاره، مثلا اسم ما رو که هیچ وقت نمیارن، اسم خانم کابالی هم نمیارن. خانم کابالی سالهاست که اجازه کار نداره و فقط در کارهای آقای مرزبان، و کارهای آقای مرزبان هم به صورت استاد موزون هستن دیگه، حرکات موزون و دنس، چون تمام کارهای آقای مرزبان همیشه خیلی شلوغ، بازیگرا پرتعداد و سعی میکنه بچهای دانشجو استفاده کنه در این حرکات موزون که یک تجربه ای بشه برای شون. خیلی حواسش به این چیزا بود. در اینکه چطور میتونستن این کارا رو انجام بدن، ببین آدمای باهوش میتونن خط قرمزها رو رد کنن و ایشون به قشنگی تونست این کارو انجام بده، خیلی خوب تونست این کار. سختی داشت، هی جلوی کارو میگرفتن، میگفتن اجازه کار نداری، این باید هست شه، میگفت باشه، یه جور دیگه حرکتو انجام میدادن که اون اجرا رو صحنه اون شبایی که باید بگذرونه رو بگذرونه. خب استاد سالهاست داره کار میکنه و نمیتونستن بهش بگن کار نکن، چون که بهش نیاز داشتم برای کار کردن و اصلا به کسی باج نداد، برای همین برای من قابل احترامه. آقای مرزبان از سال 1401 دیگه کار نکرد، خوشم بیمار بودن قبلش هم، فکر میکنم یکی دو سال قبلش هم کار نمیکردن تا اونجایی که خاطرم هست. میدونم که جاش خیلی خوبه، میدونم خیلی غصه خورده، میدونم تو این سال چقدر عذاب کشیده به خاطر زنش، به خاطر تئاتری. چون یه جمله رو بگم، میتونم زیاد صحبت کردم.
بله.
کارگردانای تئاتر ایران آدمای شریف مثل مرزبان و دارین کسایی که هستن و کار نمیکنن یا میکنن هم به زور کار میکنن، اینا دوست دارن تئاتر روی صحنه ببرن، تئاتری که خودشون دوست دارن، تئاتری که خودشون طراحی کردن، نه تئاتری که اونا میگن چه جوری و چی باشه روی صحنه. و میدونم قصه خورده خیلی، تمام لوزن معده، گوارش، روده، همه به خاطر اعصابه و ایشون قصه خوردن که مردن. واقعا هادی مرزبان میتونی بگی زلال ترین آدمی بود که من تو زندگیم دیدم، از هیچ چیزی نمیترسید، خود واقعیش بود. دمش گرم به خاطر وجودش و امیدوارم که پروازش پر از آرامش باشه.
مهتاب شکریان بود، بازیگر و کارگردان در ایران. و به این ترتیب بار دیگر همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد و نگاهی به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام عزیزان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت در روز یکشنبه یک نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرده رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری گروه حزب الله را هدف قرار داده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان این حمله یک کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته، هرچند که آمار ارائه شده تنها برآورد اولیه تلفات این حمله هوایی است. همزمان با آغاز مذاکرات چهار جانبه در ژنو برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری اوکراین از متحدان غربی خود خواست تا پدافند هوایی این کشور را تقویت کنند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه تلگرام نوشت: باید در کنار مسیر دیپلماتیک از خود در برابر حملات روسیه حفاظت کنیم. او افزود: توافق‌های مربوط به سامانه‌های دفاعی و موشکی باید سریع‌تر اجرایی شوند. قدرت الله محمدی، مدیر عامل سازمان آتشنشانی تهران، اعلام کرد که آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی با پیشرفت قابل توجه عملیات اطفا تاکنون حدود 80% مهار شده و در صورت تداوم شرایط فعلی مهار کامل آتش تا پایان روز یکشنبه انجام خواهد شد. هادی مرزبان، کارگردان برجسته و پیشکسوت تئاتر ایران، در سن 81 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. به گفته فرزانه کابولی، همسر هادی مرزبان، او از هفته گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود. آرمین سهرابیان، بازیکن فوتبال استقلال، پس از انتشار ویدیویی در فضای مجازی که او را ظاهراً با یک نوشیدنی الکلی در دست نشان می‌داد، محروم شد. فارس گزارش داده که باشگاه فوتبال استقلال این مدافع 30 ساله را تا زمان حضور در کمیته انضباطی به طور موقت از شرکت در تمرینات محروم کرده است. در این خبر همچنین تاکید شده که نوشیدنی‌های الکلی در این فیلم مشاهده می‌شود. وزارت بهداشت با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفلانزا در اغلب استان‌های کشور در هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. به نوشته این بیانیه و بر اساس داده‌های نظام مراقبت، درصد موارد مثبت آنفلانزا از هفته دوم آبان رشد چشمگیری داشته و کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را دارند. در پی تشدید آلودگی هوا و همزمان اوجگیری موارد ابتلا به آنفلانزا، مراکز آموزشی در استانهای مختلف ایران برای روزهای آینده تعطیل یا غیر حضوری اعلام شد. در استان تهران گروه اضطرار آلودگی هوا مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی را تا آخر هفته مجازی اعلام کرد و در پی هشدار اداره فدرال هوانوردی آمریکا درباره افزایش فعالیت‌های نظامی در اطراف ونزوئلا، روز شنبه 6 شرکت هواپیمایی پروازهای خود به این کشور را محدود کردند. و منابع امنیتی در مصر و یک مقام گروه افراطی حماس اعلام کردند که هیئتی از این گروه روز یکشنبه برای گفتگو با میانجی‌ها درباره آتش‌بس غزه وارد قاهره شده است.
الهه روانشاد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در حالی که بخشی از جنگل‌های 40 میلیون ساله هیرکانی بیش از 3 هفته است در آتش می‌سوزند، روایت‌های متناقض مسئولان و تصاویر تلخ مردم محلی این فاجعه زیست محیطی را در حاله ای از دود و ابهام فرو برده است. از اختلاف بر سر وسعت آتش سوزی تا سردرگمی در زمان و نحوه اطفا و سرنوشت کمک‌های بین المللی، بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
این ناله ها و زجه ها صدای کسی است که سوختن میراث ایران را با چشمان خود می‌بیند. سوختن جنگل های هیرکانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو با بیش از 40 میلیون سال قدمت. جنگل الیت بیش از 3 هفته است در دلش آتش افتاده و می‌سوزد.
چقدر ما تنهاییم، عمق خاله تنهاییم، یعنی نداریم امکانات.
آتش با سرعت نور داره میره بالا.
محلی ها میگویند 10 ها هکتار از جنگل الیت نقطه سوخت است و هنوز هم میسوزد.
یکی آذر 1404 اوضاع زیاد مناسب نیست، پای قله درخت دارن میسوزن.
از سمت رودخونه، از سمت سیجاره به بالا، هر چی داره همه در راه آتش، قابل مهار هم نیست.
اما میزان جنگل های سوخته شده را از زبان مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران بشنوید.
تعداد انگشتان یک دست.
استاندار مازندران در نهایت با اصرار خبرنگار تایید کرد آتش سوزی حد اکثر 7 تا 8 هکتار می شود. این تنها تناقض در اطلاعات این آتش سوزی نیست. همچون بسیاری از رویدادهای این سرزمین، این بار هم دود تناقض‌گویی در چشمان حقیقت است. قدرت محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، شنبه شب در گفتگو با صدا و سیما وعده داد که آتش خاموش می‌شود.
چه مهار میشه آقای محمدی عزیز؟
شاید تا فردا تمومه.
واقعاً؟
بله.
اما مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، گفته با 8 بار آب پاشی با هواپیماهای اطفای حریق شاید بتوان گفت بخشی از آتش خاموش می شود.
میتونیم بگیم که بخشی از این آتش سوزی قابل کنترل.
اما بشنوید از محلی های راه بلد که از دل جنگل تصویر دیگری از آتش می دهند.
هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه.
همینطور پیشروی میکنه.
با گذشت چندین روز از زبانه کشیدن آتش در دل بخشی از جنگل‌های هیرکانی و با گسترش دامنه آتش سوزی، این بار ایران خواستار کمک بین‌المللی شد. مقامات از حضور هواپیماهای ویژه اطفاء حریق ترکیه در مرزن آباد خبر دادند، اما گزارش دقیق دولتی از روند کار آنها منتشر نشده. محلی ها می گویند با این گسترش آتش این تجهیزات هم دردی را درمان نمی کند.
سمت بالای پایینش تأثیری نداشت. هلیکوپتر هم که اصلا اون آبش به پایین نمی رسید.
یعنی آتش الان هنوز مهار نشده.
مهار نشده و همین دوباره بیشتر هم میشه.
نبود تجهیزات، درخواست کمک از همسایگان و سوختن بخشی از جنگل‌های هیرکانی در شبکه‌های اجتماعی با انتقادات زیادی همراه بود. کاربرانی که با باز کردن پرونده پول‌های گم شده در ایران از ناکارآمدی حکومت گله کردند.
جنگل‌های مازندران که داره آتیش می‌گیرن، اگه بریم اهدا کنیم به سوریه و لبنان، مسئولین تو 200 خاموشش می‌کنن. اگه برام بریا باشه، حاضرام یا لیوان آب دست ما بگیرن بریزن رو آتیش که خاموش شه. چطور خودتون و بچه‌هاتون می‌خواد جابجا شید؟ 100 تا از بهترین هلیکوپترها رو به خط می‌کنین. آب و برق و رفاه و زندگی و پولو که از مردم گرفتید، هیچ دستاوری هم نداشتید. جنگل چندین هزار ساله که بدون شما هم داشت زندگی می‌کردم خوش کردید. می‌دونید چقدر پرنده خفه شده، چقدر لونه نابود شده، چقدر حیوان زنده زنده آتیش گرفته؟
در یک دهه اخیر بیش از 200,000 هکتار از جنگل‌های ایران در آتش سوختند. جنگل‌هایی که به گفته سعید شعبانی، دبیر همایش آب و خاک و تغییر اقلیم استان مازندران، در آتش انکار و اختلافات بین دستگاهی می‌میرند.
منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف کوچک دارند. وزارت نیرو با جهاد کشاورزی مشکلات دارند. محیط زیست به شکلی بایستی ورود پیدا کنه. نگاه من این که جنگل زدایی گسترده 40 سال گذشته ما تاثیر عمیقی در مرگ هم جنگل داشت هم آب داشت، که در واقع جنگل ایران کشته شده.
آتش جنگل دیر یا زود خاموش می شود، اما خاکستر حقیقت در ذهن این سرزمین باقی خواهد ماند.
الهیش کسی خنه تشت نکه به یک جان خدا همی خنه تشت نکده، همی مازرون تشت نکده، همی جنگل هیرکانی تشت نکده.
گزارشی رو می شنیدید از رویا ملکی. و اما درباره همین مسئله ادامه آتش سوزی جنگل های هیرکانی، کهنزاد بوم 40 میلیون ساله زمین و یکی از ارزشمندترین زیست بوم های ایران گفتگوی داشتیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، و درباره اهمیت این جنگل ها از او پرسیده ایم.
با کمال تأسف این قسمت از کشور ما که به نام جنگل های هیرکانی میگن و سابقش بر میگرده به حداقل 3 میلیون سال پیش و عقبه اونها به 40 میلیون سال پیش، یعنی از جنگل‌های آمازون هم اینها قدیمی‌تره. اگر ما ارزش اینها رو می‌دانستیم، مثل بنده باید بشینیم خون گریه کنیم به خاطر آتش سوزی. ملاحظه بفرمایید در جنگل‌های هیرکانی که هر روز داره لاغرتر و ضعیفتر و باریکتر میشه، با کمال تأسف ما در ظرف 40 سال گذشته، به تاریخ دقت بفرمایید، در ظرف 40 سال گذشته نصف شده. یعنی توی دایره المعارف جنگل‌های جهان نوشته شده، متأسفانه که با دقت هم تنظیم شده، میگویند جنگل‌های هیرکانی 51% هابیتات لاس، یعنی زیستگاهشون رو از دست دادن در ظرف 40 سال گذشته. با کمال تأسف باز هم ببخشید این کلمه رو هی تکرار میکنم، برای اینکه قلب من داره آتش میگیره میسوزه. این جنگل ها باور بفرمایید که در دنیا بی نظیره. یعنی جنگل شناسان آمریکایی و اروپایی وقتی میخوان اجداد جنگل خاشون رو بررسی کنن، میان اینجا، میان ایران، یه باریکه 850 کیلومتری 3200 گونه درخت و چست و حدود 296 گونه پرنده هست که 120 تاشو بنده شناسایی کردن و اینها اون ارزش رو داشت که ما چند فروند هواپیمای ایلیوشین فقط و فقط برای حفاظت این جنگل ها بذاریم، بخریم، بذاریم. و سرمایه‌ش هم هست در ایران، منتها سرمایه هرز میره. ما داریم وسائلی رو تهیه میکنیم که به درد حفاظت محیط‌زیست نمیخوره. این جنگل ها آب داره، بخار آب داره، رطوبت داره، خاک مستعد داره، تنها چیزی که نداره حفاظت هست.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگویی که رویا کریمی مجد پیشتر با او انجام داده بود. و اما بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، آتش سوزی در جنگل الیت در دل جنگل‌های باستانی هیرکانی بعد از گذشت حدود 3 هفته همچنان ادامه داره. بحرانی که به گفته کنشگران محلی در دست کم 2 هفته اول با بی‌اعتنایی مسئولان رسمی و برخورد امنیتی مواجه شده بود. در همین حال بحران آلودگی هوا در شماری از نقاط کشور از جمله تهران به سطح ناسالم و در برخی مناطق به وضعیت قرمز رسیده. در حالی که مدارس تعطیل شدند، شاخص آلودگی هوا هم در سایت رسمی کنترل کیفیت هوا غیر فعال شده. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، درباره بحران‌های پیش روی ایران و ریشه عدم موفقیت در مواجهه با آنها پرسیدم.
بیش از هر چیزی بازتاب نبودن یک سیاست ملی در مورد حفاظت از محیط زیست و کمک به در واقع بهبود شرایط بحرانیه که ما درش امروز زندگی میکنیم، یعنی آلودگی های مختلف، نابودی محیط زیست در بخش آب، در بخش جنگل و بقیه بخش ها، نشست زمین در دشت های بزرگ ایران و حتی در مناطق شهری و همه اتفاقاتی که داره در این محیط زیست میفته، در این سرزمین ایران میفته، همه اینها منجر نشده به اینکه حکومت به خودش بیاد و بره دنبال تدوین یک سیاست ملی برای اینکه اون چیزایی که هنوز نابود نشده رو ما دست کم حفظ بکنیم و ازشون مراقبت بکنیم. و وقتی من میگم سیاست ملی، منظورم اینه که یک هوشیاری جدیدم در جامعه به وجود داد از نیروی اجتماعی و از انرژی بزرگی که در اجتماعی را در جامعه ایران هست استفاده بشه برای اینکه ما بتونیم با این فاجعه مقابله بکنیم. خیلی از مسئولین بارها و بارها در طول یک هفته از این موضوع گله میکنن، انتقاد میکنن حتی، اما هیچ سیاستی به وجود نمیاد و این معمایی که ما بیش از 3 دهه هست که درگیر بحرانهای چندگانه زیست محیطی هستیم، ولی همزمان در حقیقت هیچ سیاست ملی منسجم و کارایی از درونش به وجود نمیاد و همین آتش سوزی جنگل ها که الان در جریانه یه نمونه شه که به جای در حقیقت یک اعلام یک فاجعه ملی، بسیج عمومی، بسیج همه امکانات کشور برای اینکه با این آتش سوزی مبارزه بشه، بیشتر به سراغ کنشگران و طرفداران محیط زیست میره یا برای اینکه با اونا برخورد بکنه. و این سیاست در 30 سال پیش ما در مورد دریاچه ارومیه دیدیم، در مورد زاینده‌رود دیدیم، در مورد رودخانه کارون دیدیم، همه جا دیدیم که حکومت وحشت داره که مردم در میدان حضور پیدا بکنن برای دفاع از محیط زیست و خودش هم نه سیاستی داره و نه کار چندانی انجام میده و فقط مشغول حرفای پراکنده و ابراز نگرانی های گاه پراکنده است.
شما البته اشاره کردید به اون بعد محیط زیستی، ولی ببینید، مسئله آب، فرونشست زمین، کمبود انرژی، بحران بانکی، سیاست خارجی، آلودگی و نابودی محیط زیست، مسئله فقر، چطور ممکنه که یک سیستمی در تمامی این زمینه‌ها دچار مشکل بشه؟
بله، ما با بحران حکمرانی در حقیقت سر و کار داریم. بحران حکمرانی که توانایی تشخیص درست و پیدا کردن راه حل‌ها رو نداره، بحران حکمرانی که توانایی استفاده از بهترین نیروهای انسانی برای غلبه بر بحران‌های چندسویه‌ای که بهش اشاره کردین رو نداره، بحران در واقع عدم اولویت، یعنی نداشتن اولویت‌ها در کشور. مثلا ایران به نظر من از 4 دهه پیش اینه که توسعه و توسعه پایدار، محیط زیست، رفاه عمومی، اینها و منافع ملی، اینا اولویت های حکومت نیست. اولویت های حکومت برای مثال نفوذ منطقه‌ای بوده، نیروهای نیابتی بوده، ترویج فرهنگ اسلامی بوده، نمیدونم تمام اون چیزهایی که هیچ ارتباطی با منافع ملی نه تنها نداشتن بلکه علیه منافع ملی و امنیت ملی ما بودن. و شما همین پولی که بابت غنی سازی خرج شده، یا آسیب هایی که ما از این قبال این سیاست خوردیم، یا حضور منطقه ایمون، یا تمام این اتفاقات رو وقتی کنار هم میذارید میگید که در حقیقت انگار همه این سیاست ها طراحی شدن که این مملکت رو نابود بکنن و اون کارهایی که نباید میکردن رو همه رو در حقیقت یک جا در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه، در حوزه محیط زیست انجام دادن.
این شرایطی که شما الان توصیف کردید بالقوه میتونه باعث محو تمدن ها بشه، باعث از هم پاشیدگی تمدن ها بشه. اتحاد شوروی بر سر ناکارآمدی فرو پاشید. چطور این سازوکار هر چند به قولی فشل و ناکارا همچنان سرپاست؟
بله، ببینید ما در حقیقت با همین پرسش مهم سر و کار داریم. همه اونایی که در حقیقت در سه دهه گذشته فکر کردن که این شکل حکمرانی و این ساختار ناکارا و سترون قدرت میتونه چیزی رو در ایران عوض بکنه، اونها هم در این سهم هستن. همونجوری که تمام نیروهای اپوزیسیونی که به آینده ایران و به مصلحت ملی ما به اندازه کافی به نظر من فکر نکردن که یک پروژه به وجود بیارن که تبدیل بشه به یک افق جدید برای جامعه ایران و جامعه ایران امیدوار باشه که با تغییر این حکومت یک امکان چرخش اساسی در ایران وجود داره و یک دورنمای جدید میتونه در مقابل ایران باز کنه. همه اون کسایی که کمکاری کردن اونها مقصرن. من نمیخوام بگم حکومت و اپوزیسیون یا جامعه به یه اندازه مقصرن، برای اینکه حکومت بدون تردید مهمترین و اصلی ترین عامل این بحران هاست، ولی در مقابل این سیاستی که نابودی ایران به نظر من در ای آورده، هیچ نوع واکنش در خور اتفاقی که افتاده در پارده ایران من فکر میکنم وجود نداشته و نقد منم از همین زاویه به نخبگان به در گروه های مختلف من میگم. من هیچ کسا انگشتنما نمی کنم، ولی از تمام اونایی که در درون حکومت انتقاد میکنن تا همه طیفایی که خواهان یک نوع حکمرانی و نظام سیاسی دیگه هستن، اینا همه میبایست در بر سر یک مصلحت عمومی، خطری که تمدن ایران رو تهدید میکنه و ایران رو تهدید میکنه، دست کم میتونستن با هم همساخن بشن و خیلی چیزا رو شاید عوض بکنن یا نوع دیگه ای ببینن که چنین اتفاقی نیفتاده.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس ساکن پاریس. این روزها بیش از گذشته دولت مسعود پزشکیان زیر ضرب منتقدان و حتی حامیانش قرار گرفته که کارآمدی لازم را ندارد. حامیانش او را متهم می کنند که او ژنرال های اقتصادی و سیاسی خود را کنار گذاشته و در عوض افرادی در حد گروهبان از نیروی رقیب را برای پست های مهم منصوب کرده. اما در این بین ناکارآمدی دولت در ایران از ناکارآمدی کل حاکمیت ناشی می شود. ساختاری که برای حل بحران های بزرگی که ایران را فرا گرفته نه تنها فاقد راه برده است، بلکه توان تصمیم های سخت را هم ندارد. بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده. برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تأمین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را می‌توان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف می‌شود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون‌ها لیتر قاچاق می‌شوند، جنگل‌ها تخریب می‌شوند و تالاب‌ها خشک می‌شوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران‌ها را در یک بحران دیگر می‌بیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه، وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه‌های کشور تاراج شدن، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح. ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار میدهد قاعدتا میترسند. آنها تجربه اعتراض های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سالهایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند و حالا حکومت به خوبی می فهمد اگر اعتراض دوباره شکل بگیرد این بار خشک‌تر را با هم می سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد باری از آنها هم کم نمی کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرمتر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون، برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم می‌گوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یکدیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برطرف، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم، بلدم خیلی حرفا رو بگم. خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره. از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموما راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهند. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می‌کند. جایی آتش می‌گیرد، آن را خاموش می‌کند و منتظر می‌ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری اقتصاددان برجسته ایران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا میگوید ریشه اصلی بی‌عملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بی‌عملیه در همه زمینه‌ها؟ ببینید، من فکر می‌کنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید بردارین، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه داره کرد که، یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشونو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه، افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه داره اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر رو شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره میشود.
یه کابینه تشکیل شده شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شو کابینه تو چی دی؟ شرکت سهامی. توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجه شه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکیان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعارهاشو، سیاستهاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاست های اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامهاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروه های قدرت ببندی، بعد یک سال هم گروه های قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سال های پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرب، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیم سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.
و با این گزارش وحید پوراستاد به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.